بسم الله الرحمن الرحیم. چندان که بهار است و خزان است در این باغ، چشم و دل شبنم نگران است در این باغ. پیداست ز دامن به میان برزدن گل، کاماده پرواز خزان است در این باغ. مأموره امکان نبود جای نشستن، استادگی سرو از آن است در این باغ. هر گل که سر از پیرهن غنچه برآورد، بر قفلت ما خنده زنان است در این باغ. از برگ سفر نیست تهی دامن یک گل، آسوده همین آب روان است در این باغ.
مهر تو روشنگر جان و دلم، مهر تو روشنگر جان و دلم، نیست به جز هجر رخت مشکلم، نیست به جز هجر رخت مشکلم. جان و دلم را به غمت زنده کن، جان و دلم را به غمت زنده کن. لطف بری بنده شرمنده.
دوستان و همراهان سلام. سلام به شما سجاده نشینان محضر دوست. یاران، نیایش رسیدن انسان است به جایگاه بندگی و در واقع تلاش آدمی برای پیوستن به وجودی با شعور کامل اما نامحسوس است که سازنده و گرداننده جهان هستی، روشنی بخش خرد، برترین نیروده و جمال آفرین است. رسول گرانقدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله درباره آثار نماز می‌فرمایند: هرگاه بنده مؤمن به نماز برخیزد، خداوند به او نظر می‌کند تا از نماز فارغ شود و رحمت از بالای سرش تا افق آسمان بر او سایه می‌افکند و فرشتگان اطراف او را تا آسمان می‌پوشانند و خداوند فرشته‌ای بر سر او موکل می‌کند که به او می‌گوید: ای نماز گزار، اگر بدانی که چه کسی به تو نظر می‌کند و با چه کسی مناجات می‌کنی، به چیز دیگری توجه نخواهی کرد و هرگز از جایگاه خود کنار نخواهی رفت. بله دوستان، با این امید که ما نیز از آثار نماز بهره‌مند گردیم، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در پایان بحث و شرح و تفسیر سوره مبارکه حمد، تبرکن و تیمنن به بعضی از روایاتی که در ارتباط با این سوره و فضیلت این سوره وارد شده اشاره می‌کنیم، چرا که بهترین کسانی که حقایق قرآن رو فهمیدند ائمه علیهم السلام هستند. اونها هستند که در واقع و حقیقت قرآن ناطق هستند و تحقق جمیع معارف قرآنی در وجود اونها انجام گرفته، قلوب اونها ظرف معارف قرآنی هست و به حقیقت حقیقت قرآن هستند. لذا در مورد آیات قرآن هرچه را که فرمودن حقیقت محض هست. در مورد سوره مبارکه فاتحه روایات بسیار زیادی در فضیلت این سوره در شرح و بسط و تفسیر این سوره وارد شده که در تفاسیر روایی به اون روایات اشاره شده، اما به عنوان تبرک و تیمن به بعضی از این روایات اشاره میکنیم. من جمله این روایت که عبی بن کعب نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما مسلم قرأ فاتحة الكتاب اعطی من الاجر کانما قرأ ثلث القرآن. عبی بن کعب نقل میکند از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که هر مسلمانی فاتحة الكتاب رو قرائت بکنه مثل اینکه دو ثلث قرآن رو قرائت کرده باشه و ثواب قرائت دو ثلث قرآن به او عطا خواهد شد. و اوتی من الاجر که انما تصدق على كل مؤمن و مؤمنه، و اجر صدقه دادن بر هر زن و مرد مؤمنی بین انسان داده می شود. البته در بعضی از روایات دیگر وارد شده که انما قرأ القرآن، مثل اینکه همه قرآن رو خونده نه دو ثلث. روایات دیگری باز در این زمینه هست، از جمله این که همین عبی بن کعب نقل میکند که قال قرأت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاتحة الکتاب، فاتحة الکتاب رو من قرائت کردم. حضرت فرمود والذی نفسی بیده ما انزل الله فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، مثل این سوره به اون کسی قسم که جان من در دست اوست، در تورات، در انجیل، در زبور و حتی در خود قرآن هم مثل سوره حمد نازل نشد. و هی سبع المثانی و هی مقسومتون بین الله و بین عبدهی ول عبدهی ما سأل. این سوره سبع المثانی هست، بین خدا و بین بندش تقسیم شده و اون چرا که بنده تقاضا میکند و طلب میکند خدای متعال بهش عنایت خواهد فرمود. روایت دیگری است که امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی قال لی یا محمد ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. رسول گرامی اسلام فرمود بر اینکه خدای متعال به من فرمود که ای محمد ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما سبع المثانی من المثانی رو به تو دادیم، سوره حمد دادیم و قرآن عظیم رو به تو دادیم. فافرد الامتنان علی بفاتحة الکتاب و جعلها بإضاء القرآن. این منت رو خدای متعال به تنهایی بر من گذاشت که کتاب قرآن رو بر من نازل کرد و فاتحة الکتاب را بر من نازل فرمود و این رو به ازاء قرآن قرار داد. و ان فاتحة الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش، فاتحة الکتاب بالاترین و بزرگترین و گرامیترین و شریفترین اون چیزهایی است که در گنجهای عرش الهی نهفته است. و ان الله خص محمدن و شرفه بها ولم یشرک فیها احد من انبیائه. و این از اختصاصات پیامبر اسلام هست که تنها او رو به این سوره گرامی داشت و هیچ یک از انبیا رو در این گرامی داشت شریک نکرد، از سوره هم به اونها نداد. ما خلا سلیمان فانه اعطاه منها بسم الله الرحمن الرحیم، مگر حضرت سلیمان که فقط از این سوره بسم الله الرحمن الرحیم رو نصیب او فرمود. الا تراه یحکی عن بلقیس حين قالت انی الغی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که نامه سلیمان به حضرت به جناب بلقیس رسید، بلقیس نقل میکند که این کتاب از سلیمان است و در آغاز این کتاب بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده. الا فمن قرأها معتقدا لموالات محمد و آله منقادا لامرها مؤمنا بظاهرها و باطنها اعطاه الله بكل حرف منها حسنتا كل واحده منها افضل له من الدنيا بما فيها من اصناف اموالها و خيراتها. فرمود آگاه باشید که کسی که با اعتقاد به موالات محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم این سوره رو بخونه همراه با عشق و محبتی که نسبت به ائمه علیهم السلام دارد، ولایت اونها رو پذیرفته، منقادا لامرها انقیاد امر اونها، اطاعت امر اونها، تسلیم امر اونها باشد، مؤمن به ظاهر و باطنش باشد، به این ولایت همه ظاهر و باطن رو بپذیرد. اگر چنین باشد که در فضایی از ولایت اهل بیت باشد، قلب و دلی که معتقد به ولایت اهل بیت علیهم السلام باشد، سوره حمد رو بخونه. اعطاه الله به کل حرف منها، خدای متعال به ازای هر حرفی از این سوره حسنه رو به او خواهد داد که هر یکی از اون حسنه ها از هر چه که در دنیا هست برای او فضیلتش بیشتر هست. و من استمع الى غار یقرأها، کسی که گوش بدهد به اون کسی که سوره حمد رو میخونه، کان له، برای این انسان هم که مستمع هست، قدر ثلث مال القاری، به اندازه یک سوم اونچه که برای قاری خونده میشود اجر و ثواب هست. بعد فرمود فلیستکثر احدکم من هذا الخیر المعرض له فانه غنیمه، این خیر بزرگی که و زیادی که در معرض شما قرار داده، این رو سعی کنید زیاد از این استفاده کنید. یک غنیمتی است. لا یذهبن اوانه فتبقی فی قلوبکم الحسره، مبادا که فرصت از دست شما برود و حسرتش برای شما بماند و ناراحت بشید که چرا اون زمانی که امکان برام بود، در دنیا برام میسور بود، مقدور بود، می توانستم از اون استفاده کنم، چرا استفاده نکردم. نکته‌ای که تذکرش اینجا بد نیست این است که این اجرها و پاداشها رو در روایات منوط میکنن به مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام، به لحاظ اینکه روح عبادات ما مسئله ولایت هست. ولایت جان اعمال هست، ملاک باطنی در مسئله اعمال بحث ولایت هست. عبادت بی ولایت که ارزشی ندارد، اون عبادتی ارزش دارد که خدای متعال او رو امضا کرده و این امضا منوط به مسئله ولایت هست. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین ولایی مرضی پروردگار هست. بنابراین اگر نسبت به ولایت اهل بیت علیهم السلام انسان اعتنایی نداشته باشد و نپذیرد، نماز و روزه او که اثری ندارد، پذیرفته شده نیست. لذا مسئله ولایت به عنوان یک اصل، کما این که در بعض از روایات جوامع روایی ما نقل شد که اون مقداری که نسبت به مسئله ولایت مورد اعتنا هست، دیگر مسائل این اندازه مورد اعتنا نیستن. ارزش اونها وابسته به ارزش ولایت هست. خوندن قرآن، نماز رو به پا کردن، مسئله روزه، مسئله حج، جهاد، همه اینها، اقامه اینها، برپایی اینها که دستور داده شدیم به اقامه، دستور داده شدیم به برپایی اینها، نه فقط یک عمل سوری، نه فقط یک عمل ظاهری، اقامه نماز است. اقامه نماز منوط به یک سری شرایط هست، منوط به یک سری مطالبی است که باید این نماز داشته باشد. از جمله اهم این مسائل مسئله ولایت هست. نماز بی ولایت روح ندارد، جان ندارد، و نمازی که جان ندارد افتاده است. و اگر نماز افتاده شد و منحرف شد و فاسد شد، این که تنها عن الفحشاء و المنکر نخواهد شد. بنابراین مسئله ولایت به عنوان زیر بنای همه این مسائل، اگر این اجرها رو و اگر این ثوابها رو مترتب بر مسئله ولایت کرد، چون ولایت جان عبادات ماست. دیگر از روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شد، منها ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر روایت نقل شد که انه قال لجابر ابن عبدالله الانصاری رضی الله عنه، یا جابر الا اعلمک افضل سورة انزلها الله فی کتابه. وجود مبارک رسول اکرم سلام الله علیه به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود که آیا تو رو آگاه کنم بر سوره ای که از همه سوره ها فضیلتش بیشتر هست که خدای متعال در قرآن نازل فرمود؟ فقال له جابر بلا به ابی انت و امی یا رسول الله، بله من را آگاه کنید بر این سوره که پدر و مادرم فدای شما باد، علمنی ها به من یاد بدید. قال فعلمه الحمد ام الكتاب. رسول گرامی اسلام سوره حمد رو به جابر آموخت. ثم قال یا جابر الا اخبرو که انها، قال بلا، از این سوره برات خبر بدم. گفت بلا به ابی انت و امی یا رسول الله، اخبرنی. قال هی شفاء من کل داء الا السعم، این سوره موجب شفاء از هر مرضی است مگر مسئله مرگ. در ارتباط با مسئله تأثیری که این سوره در شفاء امراض دارد که در روایت دیگری هم از این قبیل وارد شد، من جمله که فاتحة الکتاب شفاء هر دردی هست، یا اینکه اگر امام صادق علیه السلام حسب نقل فرمود کسی که سوره هم او رو شفا نده هیچ چیز دیگری او رو شفا نمیده، از این قبیل روایات که وارد شده، و یا اینکه در بعضی از روایات وارد شده که اگر 70 بار سوره حمد رو بر مرده خوندید و زنده شد تعجب نکنید. از کردیم که مقصود از این قبیل روایات این نیست که علت تامه داشته باشد، به نحو اقتضا هست، یعنی اگر کسی در ارتباط با این عملی را انجام داد اونگاه دید که تأثیری ندارد، نگه این روایات دروغ هست، تشکیک در این روایات نکنه. این روایات درسته، اما تنها مسئله این سوره نیست. اگر این سوره با دیگر شرایطی که لازم هست از یک نفس پاکی سر بزند، از یک نفسی که الهی هست سر بزند، مسلما تأثیر مطلوب خودش رو خواهد داشت. اینها اقتضاعات قویی است که در این آیات و در این سوره ها وجود دارد. و در ارتباط با مسائل امراض روحی و روانی، اگر کسی واقعا خودش رو تحویل این سوره هم داد، مگر می شود مشکلی باشد که این سوره حل نکند؟ مگر می شود که در بخش رفتاری، در بخش صفاتی، در بخش اعتقادی چه کم و کسری هست که این سوره تأمین نکند؟ کدام نیازی است از انسان که این سوره واقعا پاسخگویش نباشد؟ اگر ما به محتویات این سوره توجه کنیم، اگر فقط به همون بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره توجه کنیم، کدام معرفتی که در این سوره نیست و در این آیه شریفه و کریمه بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ ما آگاهی به اینها نیستیم. در اون جلسات قبل خدمت شما عزیزان عرض کردیم که فقط در حد یک ترجمه میخوام از بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنیم، اونگاه میگیم که غیر از این ترجمه دیگه مگر چه چیزی در این آیه نهفته است؟ تمام معارف در بسم الله الرحمن الرحیم موجود است. تمام شناخت هایی که اگر انسان به این شناخت ها آگاهی پیدا بکند، تحقق به این حقایق پیدا بکند که موجب حل همه مشاکل باطنی و مشکلات روحی و روانی او خواهد شد، در بسم الله الرحمن الرحیم موجود است. اگر کسی تحقق به این مسائل پیدا بکند، اگر حقیقت سوره حمد رو درک بکنه، اگر مسئله عبودیت که یکی از مسائل عمده است که و یا عمده ترین مسئله است که در این سوره مورد بحث قرار میگیرد که اظهار عبودیت میخواد بکنه، اظهار بندگی در پیشگاه خدای متعال، اگر کسی این مسئله رو متوجه شد و رسید به مرحله عبودیت، اونگاه خواهد فهمید که به همه چیز رسیده. العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، مقام عبد بودن حقیقتی است که باطن این حقیقت مظهر رب العالمین شدن است. نه تنها انسان مشکلات خودش حل می شود، مشکلات دیگران را هم حل می کند. این دیگران نه فقط انسان ها، بلکه نیاز موجودات عالم را می تونه برطرف کنه، اگر به حقیقت به مسئله ایاک نعبد رسید. ما اینها رو لغلغه لسان قرار می دیم و در زبان میچرخونیم، توقع داریم که اون تأثیرات مطلوب و بلند و عالی هم داشته باشد. زبان مسئله مقدماتی هست و مسئله حرکت‌های اولیه است که باید از طریق آشنایی با این حقایق در مراحل اول از نظر علمی، اونگاه در مرحله بعد راه دادن این مسائل علمی به حوزه قلب و بیدار کردن قلب، اونگاه انسان به معراج برود. معراج عبودیت کم معراج نیست. ایاک نعبد گفتنش راحت است، اما عبد پروردگار شدن و از همه هوا و هوس‌ها آزاد شدن، همه تعلقات رو کنار گذاشتن، این کار مشکلی است و ما باید این کار رو دنبال بکنیم. و اگر کسی به این مقام رسید، چه چیزی کم داره؟ چه مشکلی داره که حل نشده؟ العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، جوهره ایست که کنهش ربوبیت هست. ما عبد خدا نشدیم، بنده خدا نشدیم، بنده نفسیم، بنده شکم و شهوتیم، بنده تعلقات و خواسته ها و آرمان ها و هوا و هوس های خودمون هستیم. مسلمه گرفتاریم، مسلمه که در تاریکی هستیم، مسلمه که در بنبست هستیم و راه خروج رو نمیدونیم، بنبست هوا و هوس ها. از این تعلقات بیرون بیایم، بنده خدا بشیم، اونگاه خواهیم فهمید که شفاء همه درد هاست و همه درمان ها در این سوره مبارکه موجود هست. لذا این که بعضی ایراد میگیرن، انتقاد میکنن که این روایات درست نیست، چطور میشود کسی سوره حمد رو فقط بخونه این همه ثواب ببرد، مرده زنده بکند، شفاء مرضها بشد و امثال اینها، اینها صحیح نیست و در مقام تجربه و آزمایش هم تجربه میکنیم جواب نمیده. باید عرض بکنم کدام تجربه ای؟ ما کی تجربه کردیم و جواب درست نداد؟ اگر با جمیع شرایطی که لازم است تجربه کنیم یقینا جواب خواهد داد. شرایطش این است که ما از خودمون آزاد بشیم، اونگاه این سوره رو بخونیم. اگر درمان درد نکرد، اگر مرده زنده نکرد، آزاد بشیم از تعلقاتونگاه این سوره رو بخونیم. نه اینکه فقط یک لغلغه لسان باشد، چرخش در زبان. روایات دیگری در فضیلت سوره مبارکه حمد هست، من جمله اینکه از حذیفة بن یمان رضی الله عنه منقول هست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای تعالی عذاب حتمی رو برای قومی میفرسته، بعد اونگاه که بچه از بچه های این قوم الحمدلله رب العالمین رو یاد گرفت و خوند، خداوند 40 سال عذاب رو از اینها مرتفع میکنه و بر میداره. و همچنین روایتی از ابن عباس منقول هست که میگه در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، فرشته بر پیامبر نازل شد و عرض کرد که بشارت باد بر تو به دو نوری که به تو داده شد و به انبیاء قبل از تو داده نشد، و اون دو نور یکی فاتحة الکتاب هست و دیگری خواتیم سوره بقره هست. و در همین روایت هم دارد که حرفی از اینها قرائت نمی شود مگر اینکه در کنارش موجب رفع نیازمندی و حاجت هست. روایات در ارتباط با این مسئله بسیار زیاد هست، به همین مقدار اکتفا می کنیم که عرض کردیم از باب تبرک و تیمن. آگاهی به دیدگاه ائمه نسبت به فضل این سوره، امیدواریم انشاءالله با ایجاد شرایط و قابلیت ها و استعداد ها بتوانیم از مجموعه اونچه که در این سوره مبارکه حمد نهفته است بهره‌مند بشیم. انشاءالله در جلسات آینده به مختصری تفسیر سوره مبارکه توحید قل هو الله احد رو میپردازیم، به لحاظ اینکه معمولا در بین مردم ما رسم است که بعد از سوره هم سوره توحید خونده می شود، لذا مقداری هم آشنا بشیم با معارفی که در سوره مبارکه توحید نهفته است، تا اینکه انشاءالله نماز ما از یک ارزش برتری برخوردار باشد و تأثیر بهتری داشته باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر
وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر
وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر
فوض قضاء الكون على ما شئت
يرانه صاحب دل. بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدیم. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در این بحث روایاتی را درباره سوره مبارکه حمد ذکر کردند که برخی از آنها را می‌آوریم. در فضیلت این سوره آمده که عبی بن کعب نقل می‌کند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که هر مسلمانی فاتحة الکتاب را قرائت کند، ثواب قرائت دو سوم قرآن به او عطا خواهد شد. روایت دیگری هست که عبی بن کعب از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که در تورات، انجیل، زبور و حتی قرآن مثل سوره حمد نازل نشده است. روایت دیگری هست که پیامبر صلوات الله علیه و آله به جابر بن عبدالله انصاری فرمود آیا تو را آگاه کنم بر سوره‌ای که از همه سوره ها فضیلتش بیشتر است؟ جابر عرض کرد بلی. آنگاه پیامبر سوره حمد را به جابر آموخت. استاد در پایان بحث خود پس از ذکر روایاتی در فضیلت سوره مبارکه حمد فرمودند تمام معارف در بسم الله الرحمن الرحیم موجود است و انسان نباید تنها به معانی ظاهری آیات نگاه کند، بلکه این آیات معانی باطنی دارد که انسان باید از خداوند بخواهد تا به ذات این معانی برسد. یاران صاحب دل، به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.